بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد، ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بندگان خدا، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوی در دعوت به صبر هم صبورند. بحث راجع به فضیلت پربرکت صبر بود که به تعدادی از آیات قرآن کریم در اهمیت موضوع صبر در نوبت قبل اشاره کردم. البته در قرآن به نماز هم اهمیت داده شده، ولی در هیچ آیه ای نفرمود که ان الله مع المصلین مثلا، ولی فرمود ان الله مع الصابرین. صابر به قول ما طلبه ها اینجا اسم فاعل نیست به معنای صبر کننده، بلکه صفت مشبهه است، یعنی کسی که صبر ملکه او شده. صبر در هیچ حالی از او جدا نیست و در هیچ حالی جزع که ضد صبر هست از او صادر نمیشه. کسی که در حوادث جزع میکنه هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، مشکلی از مشکلاتش حل نمیشه، نشانه ضعف روحی او هم هست. حالا هی داد و فریاد بکنه، ناله بکنه، اینا ثمره ای نداره. نکته عرض کنم و اون این است که صبر به معنای سکوت و یا تحمل مذموم هم نیست. صبر یعنی تحمل سختی ها و مقاومت در برابر حوادث سخت و صفات انسان های آزاده است. انسان آزاده در مقابل مشکلات شکسته نمیشه. روایتی رو مرحوم مجلسی در دهار نقل میکنه که مرحوم کلینی در کافی همین روایت رو آورده از ابو بصیر که میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود آزاد در همه حال خود آزاده است و اگر مشکلاتی برای او رسید صبر میکند. مصیبت هرچند پیاپی باشد او را از پا در نمی آورد. اگر او اسیر و مقهور هم گردد شکست نمی خورد. مشکلات در اثر صبر آسان می گردد. یوسف صدیق یک آزاد بود ولی او را به بردگی گرفتند و مقهور و اسیرش ساختند، ولی تاریکی چاه و وحشت و تنهایی و مصیبت ها به او صدمه نرسانید تا آنگاه که خداوند بر او منت نهاد و آن ستمکار سرکش را برده او قرار داد بعد از آن که مالک او بود. خداوند ملتی را به خاطر او رحمت کرد و اینها همه از صبر بود و این چنین در اثر صبر آدمی به نیکی ها می رسد. اکنون صبر کنید تا پاداش بگیرید. اینها اون ویژگی های صبر است که و آثاری است که داره. خلاصه صبر یکی از مقامات اهل سلوک و یک فضیلت اخلاقی است برای کسانی که به دنبال رسیدن به کمالات معنوی و الهی و انسانی هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر به صورت انسان متمثل می شد، یعنی صبر قیافه می گرفت، شکلی به دست می آورد، یک انسان با کرامت بود، به صورت یک انسان کریم متمثل می شد. در روایت دارد رأس عمل صالح صبر است، سر اطاعت صبر است، از صبر و رأس ایمان. در روایت دارد که صبر سر ایمان است. صبر به معنای تحمل چیزی است که نفس انسان از او کراهت داره، که وقتی روایات این باب رو هم بررسی میکنیم با دقت، چون مفصل در روایات آمده، جلسه قبل عرض کردم در قرآن کریم 103 آیه راجع به صبر با مشتقاتش مطرح شده و مطالب رو تبیین کرده. صبر یعنی کف نفس، یعنی حبس نفس و بازداشتن در برابر رخدادها. صبر یعنی اعتراض نکردن و شکایت نداشتن، به علاوه این که انسان اعضا و جوارحش رو هم کنترل بکنه که حرکت نامربوط از دست و زبان و چش و اینها صادر نشه. اگر کسی دیگری رو، یا وقتی کسی رو ببینه مثلا در دست خودش قرار بده، او رو به بند بکشه و بعد بکشه، به این شخص میگن صابر. صابر یعنی کسی که گرفت و بست و کشت، یعنی نگهداری کرده کسی رو تا بکشه، صابر میگن. لذا خود کلمه صبر اون تحمل و بازداشتن نفسه. از ریشش هم از یک گیاهیستی که شنیدید، صبر زرد، یا حالا تبر زرد، یک گیاه یا بدمزه و تلخ مزه است که مزه کردن او به شدت انسان رو اذیت میکنه. این روزا بهش، به این گیاه میگن آلوورا، اصل این گیاه، ولی قبلا بهش میگفتن تبرزد. بسیار بدمزه است. تحمل اون مزه چون زیاد بوده و اسم اون گیاه صبر بود، به این صفت صبر میگن. تذکر این نکته رو هم به نظرم لازم باشه که مجموعه از فضائل اخلاقی هست که افراد دارن اما اهل دیانت و ایمان و اعتقادات مذهبی نیستن. یکی از اونها همین صبره. یعنی ممکنه کسی اعتقاد به معاد هم نداشته باشه اما صبور باشه. البته این صبر سفارش شده در قرآن و عترت نیست، ولی تحمل میکنه، مشکلات رو تحمل میکنه. گاهی افرادی که ایمان ندارن بر اثر صبری که دارن به همون ویژگی های دنیایی که در روایات گفته شده میرسن، اما اینها فقط مربوط به دنیاست، یعنی پاداش دنیاییش رو میبرن. اون بشر صابرونی که در آیه داره و فضائلی که در آخرت برای صابران گفته شده، او را دیگه نصیب نمیشه. اینا فقط مربوط به دنیاست و ارزش آخرتی نداره. یعنی شرط رسیدن به اون مقامات ایمانه، ولی رسیدن به این مسائل دنیایی شرطش ایمان نیست. شما توجه دارید که اثر بخشی مواردی مثل صبر وقتی در کنار ایمان قرار میگیره بسیار بالاتر خواهد بود از اون مقداری که شخص بی ایمان انجام میده. مثلا شخص بی ایمان صبوری بکنه با اون انسان با ایمان خیلی فرق داره. شخص با ایمان در پرتو صبرش قرب به خدا رو به دست میاره، ولی بی ایمان صبر بکنه چیزی گیرش نمیاد غیر از همون منافع مادی که داره. در مکاتب بشری هم اگر سخن از صبر بشه، نهایت اون چیزیست که مثلا میگن شما اگر صبور باشی مردم خوششون میاد، تعریف شما رو میکنن، مدح شما رو میکنن. اما نظر اسلام باید به این توجه داشت که اون اثر آخرتی این عمل کجاست. هر عملی که انجام بدیم ببینیم چه اثر آخرتی داره، چه نقشی در زندگی ابدی ما داره، و همون مقدار ارزشمند میشه، کم ارزش میشه، بی ارزش میشه. البته این خودش هم یه روش تربیتی است. در قرآن کریم هم هست، در روایات هم هست که اول افراد رو یه مقدار با منافع مادی چون حسیه بیشتر درکش میکنه با او تشویق میکنن. منافع دنیای قابل حس دیگه، آدم درک میکنه، شخص رو با او جذب میکنن. بعد وقتی که لذت معنوی برد از اون عمل، یه کیف نفس معنوی برد، اون موقع آرام آرام وارد مراحل بالاتر میشه، مدارج معنوی رو هم به دست میاره. دیگه اگرم عملی داره قطعا برای همون کمال انجام میشه. اساسا روش قرآن کریم هم همینطوره. وقتی میخواد افراد رو بیاره در مسیر قرار بده از کم شروع میکنه. اون چیزی که مورد توجه افراد است رو بهشون عرضه میکنه، به وسیله او اونا رو وارد میدانشون میکنه تا میرسونه به اون جایی که شخص غرق در محبت الهی میشه. اولش مسئله مادی بود، ولی در نهایت به مسائل معنوی و محبتی میرسه. دیگه غیر از خدا چیزی نمیخواد. مثلا شما نگاه بکنید در بحث جهاد، با اون همه سختی ها و مرارت هایی که داره و مشکلاتی که برای شخص به وجود میاره که در جهاد شرکت بکنه، البته همه افراد مسلمان نسبت به رفتن به جنگ و جبهه و جهاد و اینها یکسان نیستن. هر کسی با یک رغبتی، با یک میلی میره. اما اگر کسی شرکت بکنه حتما باید قصد قربت داشته باشه در جهاد. خب برای تشویق به شرکت در جنگ و دفاع از اسلام فرموده وعدکم الله مقانم کثیره تأخذونها. اگر برید جنگ اونجا غنیمت هم گیرتون میاد. اولش اینجوری شروع میکنه، با غنیمت شروع میکنه که اگر شما در جنگ شرکت بکنید، گذشته از اینکه فتوحات اسلامی به دست میاد و غلبه بر دشمن پیدا میکنید، مقانمی هم هست، وعدکم الله مقانم کثیره تأخذونها. شبیه همین روش رو هم در روایات داریم. برای اینکه شخص در مسیر این فضیلت بزرگ یعنی صبر قرار بگیره و متخلق به این خلق مهم بشه، گفتن من صبر ظفر. کسی که صبوری بکنه ظفرمند میشه، پیروز میشه. این پیروزی ظاهر اولی روایت همین پیروزی مادی است. برای اینکه مردم عادی بیشتر عرض کردن با همین ثمرات مادی آشنایی دارن، اول به او اشاره میکنه. اما مدتی بعد وقتی در مسیر قرار گرفت و در امور معنوی رشد بیشتری کرد، حتی دیگه به اجر اخروی هم مثل بهش توجه نداره، فقط قرب الهی مد نظرش هست. قرآن کریم دستور به صبر داده که صبر رو با همه این مدارج، یعنی درجه 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 تا انسان به اون نهایت برسه، میگه وصبر، اهل صبر باش، اما حدودش رو، صغورش رو، اقسام او رو در ضمن آیات و بعضن در روایاتی که شارح هست بیان میکنه تا شخص آرام آرام مسلط بشه و دون وادی قرار بگیره. در روایات هم وقتی نگاه میکنه میبینیم که همین تقسیم بندی ها شده و آیات کریمه قرآن با روایات قابل تطبیق. روایتیست معروف از رسول خدا، فقط میخوانم اما شرحش رو انشاءالله نوبت بعد قرار میدم. فکر میکنم همه شما هم این روایت نورانی رو شنیده باشید، روایت صحیحیست و در کتب روای ما آمده که رسول خدا فرمودن الصبر ثلاثه، صبر عند المصیبه و صبر عند الطاعه و صبر عن المعصیه. صبر سه قسمه، یک وقت صبر در موقع مصیبت هاست، سختی ها و مرارت هایی که به انسان میرسه، یک وقت صبر در مقابل انگام طاعت، موقع بندگی و اطاعت خدا، که اینو عرض کردم توضیح داره که یعنی چی صبر در طاعت و رابطهش با تواصل بالحق و تواصل بالصبر که بحثمون هست و انشالله در آینده خواهم گفت. صبر در موقع اطاعت و بندگی و صبری هم از معصیت. معصیتی مواجه میشه شخص، اینجا خودش رو نگه داره، خیشتنداری کنه، مبتلا به این صبر نشه، یعنی در مواجهه با گناه و حرام خودش رو حفظ بکنه و انجام نده. اینا معنی تحت لفظیش بود، محتواش دقیق این روایت فکر می‌کنم باید توضیح بیشتری داده بشه در نوبت دیگه، چون وقتم یه مقداری گذشته و همین مقدار اکتفا می‌کنیم. با قید حیات انشالله در نوبت بعد بیان خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين و صل على صدیقة طاهره فاطمه سیدة نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه و صل على ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی و نمازگزاران این خانه خدا رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین با حیا و عیب پوشند. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 214 از حکم نهج البلاغه فرمودند: من کساه الحیا و صوبه لم یرن ناسو عیبه. هر که شرم بر او جامعی بپوشاند دیگران عیبش را نبینند. خیلی عبارت قشنگه، یه دستور العمله برای همه ما. یعنی کسی که خودش رو با حیا زینت داده همه عیبهاش پوشیده شده و کسی عیب او رو نمیبینه. فضیلت حیا خیلی مهمه. شرم داشتن، حیا داشتن، در روایات هم به او تأکید شده، مراتبی داره. باید بدانید که مهمترین حیا با اون مراتبی که داره، حیا از، یعنی مهمتر از حیا از دیگران، چون بحث حیا نسبت به دیگران، نسبت به خود، نسبت به خداست. مهمتر از حیا نسبت به دیگران حیا از خوده. انسان خودش رو برای خودش ارزشی قائل باشه، یه سری امور رو انجام نده. من در جلسات گذشته اشاره کردم، به بعضی از موارد تکرار نمی کنم. باید این رو بهش توجه ده. کسی که از مردم در مورد کاری حیا میکنه و انجام نمیده، ولی خودش که باشه انجام میده، یعنی خودش رو پایین تر میدونه، پستر میدونه، که به خودش احترام نمیگذاره. انسان باید به خودش احترام بذاره، اون کارا رو انجام نده. و مهمتر از حیا با خود نسبت به خدای تعالی است که ناظر بر اعمال ماست. در آیه 14 از سوره مبارکه علق فرمود: علم یعلم بان الله یرا. این رو نمیداند که خدا او را میبیند. انسان توجه نداره، در مرعای خداست، در منظر خداست. اگر این رو توجه داشته باشیم، همین یه آیه برای رسیدن ما به مقامات عالی معنوی کفایت میکنه. این که در همه حال بدانیم خدا ما رو میبینه، در خلوت و جلوت خدا ناظر ماست، ناظر بر اعمال ماست. این رو اگر انسان بدانه به مقامات عالی معنوی میرسه. ما غافلیم دیگه، بی توجهیم. خدای تعالی کمک بکنه که در این مسیر حرکت بکنیم و اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلواتی ختم کنیم. هفتمین روز شهادت جانسوز زائران حرم احمد ابن موسی علیه السلام و یاد طلبه شهید آرمان علیوردی که مظلومانه و غریبانه با شقاوت تمام به شهادت رسید رو گرامی می‌داریم. و شهادت بسیجی عزیزمون سید بزرگوار سید روح الله عجمیان که دیروز توسط اشرار و داعشی های داخلی در کمالشهر با وحشیگری و قساوت به شهادت رسید رو به خانواده محترمش و مردم شریف استان تبریک و تسلیت عرض میکنم. برای آسیب دیدگان از مردم، از نیروی انتظامی، بسیجیان گرامی و همه کسانی که در اون مسیر دیروز آسیب‌هایی رو دیدن شفای عاجل خواست دارم. وضعیت اختشاشگران کاملا روشن شده. لازم است با این افراد برخورد جدی صورت بگیره. یه وقت بچه‌های مدرسه و دانشجویانی هستن که بر اثر القاعات بیگانگان هم بر اونها مشتبه شده، فریب خوردن. خب اینجا صبوری برای اصلاح و تذکر جا داره و باید هم همین مسیر رو طی بکنیم. یعنی باید آرامش خودمون رو حفظ بکنیم، صبوری بکنیم، باهاشون صحبت بکنیم، اون فریب خورده رو برش گردونیم. این صبوری ریشه‌اش در ناتوانی در برخورد نیست، بلکه فرصت دادن برای اصلاح و جبران. اما وقتی اشرار نشاندار با سلاح سرد و گرم وارد عرصه میشن، ایجاد رعب و وحشت میکنن و اینگونه القا میکنن که امنیت اجتماعی رو به هم زدن، چون اونا دنبال همینن، میخوان این رو القا بکنن و قصدشان هم از این نمایش این است که جبران کنن عدم همراهی مردم با اغتشاشگران رو، چون مردم نیامدن. انصافا در این مرحله مردم به خوبی عمل کردن، هیچ همراهی با این مجموعه نداشتن، اینا ناراحتن از این قصه. برای جبران اون عدم همراهی تلاش میکنن با این نوع خرابکاری ها و اقدامات خشن و ناهنجار و ضریبی که فضای مجازی به اون میده توسط بیگانگان و بعضن داخلی های فاسد و فاجر، القا کنن که فضای کشور بحرانی است و با بعضی از کارها مردم یاد دهه 60 و اون جنایاتی که منافقین انجام دادن افتادن تو این روزها، که الحمدلله بچه های نیروی انتظامی بسیج با حوصله قصه رو دیروز مدیریت کردن، توان گذاشتن، نیرو گذاشتن، صدمه هم دیدن، آسیب هم دیدن، اما نگذاشتن که اونها لطماتی رو به شهر وارد بکنن. باز این مقدمه تقاضای این است، لذا نباید اجازه جولان به آشوبگران داده بشه، حمله طراحی شده و فراهم کردن چوب و سنگ و قمه و یورش به مردم و ماموران با سلاح سرد و گرم، بستن راه عبور، آتش زدن وسیله نقلیه نیروی انتظامی و امثال اینها دیگه قابل اغماز نیست. حمله به نیروهای حافظ امنیت جامعه، حمله به اقتدار نظامه. از نظر شرع مقدس و احکام الهی هم کسی که اسلحه به دست بگیره که مردم رو بترسانه، حکم او روشنه. قبلا هم من روایاتش رو خوندم، داره به در روایات من اشتهر از سیفه یا من شهر از سیفه، اونا رو داره. کسی که بالاخره چاقو بکشه، وسیلهی بکشه که لخافت ناس مردم رو بترسونه، حکم شرعی و فقیش روشنه و اینها همین کار رو کردن. مماشات با اینها اصلا درست نیست. لذا از دستگاه قضا میخواهیم نسبت به همه افراد درگیر در این جنایات مقتدرانه و با قاطعیت اقدام عاجلی که مایه عبرت دیگران باشد داشته باشند. دشمنان ما خیال کردن
با این حرکات، با نمایش اینکه امنیت در کشور به هم خورده، مردم ما، مسئولین، دوستداران انقلاب، بدنه و آحاد مردم از این مسیر عقب نشینی میکنن، غافل از اینکه مردم ما به قول اون شهید بزرگوار ما ملت امام حسینن، ملت هیهات من نزلن. امروز روز 13 آبانه، با 3 مناسبت مهم و تاریخ ساز که هر کدوم از اونها به تنهایی آغاز سرآغاز نبرد سنگین و مبارزه بی امان مردم غیور ایران با سلطه‌گری ام الفساد و شیطان بزرگ آمریکای ددمنشه. وقتی حضرت امام رو در سال 43 از قم به ترکیه تبعید کردن، دشمنی استکبار با اسلام و روحانیت شیعه آشکارتر شد. و وقتی 13 آبان سال 57 دانش آموزان رو در دانشگاه تهران توسط عوامل مزدور رژیم منحوس پهلوی به شهادت رساندن اون روز شد روز دانش آموز. و 13 آبان سال 58 که لانه جاسوسی آمریکا تسخیر شد، شد روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. و این روز، روز رسوایی آمریکا، روز قطع کردن دست او از منطقه و روز مرگ بر آمریکاست. حضرت آقا در بیانیه گام دوم که چراغ راه آینده کشور است فرمودن اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا است. دوستان خوب توجه دارید، حضور شما و همه مردم در صحنه‌های مختلف استکبار ستیزی و از بین بردن هیبت پوشالی آمریکا در جامعه جهانی و تسلیم نشدن در برابر خواسته های نامشروع بوده که بیش از 40 آمریکا را عصبانی کرده. مقاومت بی‌نظیر مردم ایران در مقابل جبهه متحد استکباری است که امروز جانهای آزاده دنیا رو به خروش و حرکت بر علیه سیاست‌های غرب در آورده و اندیشه و جبهه مقاومت رو توسعه داده. علت دشمنی غرب با انقلاب اسلامی در این است که انقلاب توانست بساط نظام لیبرال دموکراسی و دیکتاتوری بر علیه کشورهای عربی اسلامی در شمال آفریقا و غرب آسیا را از بین ببره و نشان بده که ابهت او دروغی بیش نبوده و نیست و تمدن اسلامی در تقابل کامل با تمدن مبتنی بر اومانیسم قرار داره. انقلاب اسلامی کمک کرد تا اردوگاه پر از فساد و تباهی غرب با سرعت بیشتری به نابودی نزدیک بشه و در نظم جدید جهانی که رهبر معظم انقلاب یکی دو روز قبل برای بار چندم از او یاد کردن کاملا منزوی بشه و همه این لگدپرانی ها و چنگ انداختن ها به صورت انقلاب و مردم ایران نشانه سرعت افول و اضمحلال این جرثومه فساد و تباهی است. ملت ایران وقتی شعار مرگ بر آمریکا میده، این شعار از روی احساس و هیجان نیست، بلکه چون با تمام وجودش خوی استکباری آمریکا رو درک کرده، از روی باور و اعتقاد به این که او شیطان بزرگ است و هدفی جز نابودی ما ندارد، از عمق جانش فریاد میزند مرگ بر آمریکا. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این شعار مانند علمی است که راه ملت رو نشان میده تا مسیر رو گم نکنن. پس مبارزه با استکبار روش دائمی ما و شعار همیشگی ما مرگ بر آمریکاست. البته ما درسته که امروز روز استکبار ستیزی است و تمام نقطه عظیمت ما آمریکاست، اما هرگز اسرائیل رو فراموش نمی کنیم. روباه پلید انگلیس رو فراموش نمی کنیم. خباثت‌های رذیلانه آل سعود رو فراموش نمی‌کنیم. بی‌شرف‌ها و بی‌شرم‌های منافق رو فراموش نمی‌کنیم. کسانی که هنوز با روشن شدن همه دشمنی ها باز دم از رابطه با این مجسمه ضد حقوق بشری میزنن، یا جاهلن و غافل یا خائنن. و الا کیست که سیاهه ستمهایی که فقط آمریکا از کودتای 28 مرداد تا امروز نسبت به ملت ایران کرده رو دیده باشه و بتوانه به او اعتماد کنه و او رو معین کشور خودش بدانه. آمریکا کشوری است که راهبردی جز سلطه‌گری بر جهان نداره. شما ببینید همین انتخاب رئیس جمهور جدید برزیل که این چند روزه اتفاق افتاد. یعنی آبروی او در تمام دنیا ریخته شده. کسی انتخاب شد در اون منطقه‌ای که اینها حیات خلوتشونه دیگه و بوده، که ضد رژیم صهیونیستی است، طرفدار فلسطینه و از ایران و نقشی که ایران داره حمایت میکنه. یعنی حیات خلوت خودشون رو هم در اون منطقه دست دادن. آمریکا کشوری است که جز راهبردی جز سلطه‌گری بر جهان نداره. در اسناد رسمیش اعلام کرده به هر وسیله‌ای شده ولو با فشارهای اقتصادی و نظامی حکومت‌ها رو همراه خودش بکنه. تلاش آمریکا این است که در هیچ نقطه‌ای از دنیا رقیب نداشته باشه، ولو برای رسیدن به این هدف گذشته از فشار اقتصادی حضور مستقیم داشته باشه و کشورها رو متهم کنه به حامی تروریسم بودن و از بین برنده صلح جهانی و مخالف دموکراسی و امثال اینها. اما اخیراً بیشترین همت خودش رو برای سلطه‌گری روی روش‌های غیر مستقیم و جنگ نرم متمرکز کرده، با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای که در اختیار داره و به اسم مبارزه با تروریسم و یا دفاع از حقوق بشر بیشترین دخالت‌ها رو در امور داخلی کشورها می‌کنه. مفاد همین نشست غیر رسمی یکی دو روز اخیر که با کشور آلبانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد داشت رو ببینید، بر علیه ایران جمع شدن دیگه. اولا که هیچ دستاوردی براشون نداشت، چندین ساعت نشستن اونجا حرف زدن، هیچ. اما رسما حقوق بین المللی ایران رو نقض کردن، مثل ترغیب به بیشتر کردن تحریم ها بر علیه ایران، بر علیه ملت ما، و یا برخلاف اهداف سازمان ملل در مسائل داخلی ایران دخالت میکنن. مثلا جنگ روانی را انداختن که به ایران حمله میکنیم. اون روزی که ما ضعیف بودیم و آمریکا قوی بود جرأت نداشت و دست به حماقت نزد. امروز که ما به فضل پروردگار قوی هستیم و او رو به افول است، قطعاً اتفاقی نخواهد افتاد. و اگر اتفاقی بیفتد باید کشتی کشتی بیاورن جنازه از اینجا بیرون ببرن. تجزیه طلب ها رو تشویق به اختشاش و خرابکاری و امثال اینا میکنن. انقلاب اسلامی انقلاب مردمی است، لذا تا استقامت و حضور مردم در صحنه هست این انقلاب شکست نداره. و در همه این سالها مردم با هوشیاری کامل و بیدار در مقابل تمام شرارت ها، توطئه ها و مفاسد ایستادن و مظهر حضورشون هم در موقعیت های مختلف، راهپیمایی های مختلف نشون داده شده که همین راهپیمایی امروز در سراسر کشور و به خصوص در استان خود ما، شهر کرج و شهرهای دیگر استان، حماسه دیگری بود که آفریده شد که باید از همه شما و مردم این استان و مردم شریف ایران تقدیر و تشکر و قدردانی کرد. ایران اسلامی با تمام قدرت همه اهداف استکباری آمریکا چه راجع به خودش و چه راجع به منطقه رو خونسا کرده و ادامه کار آمریکا و اجناب پلیدش رو با راهبرد وحدت جهان اسلام و با نهادینه کردن اندیشه مقاومت و بیدار کردن مسلمین نسبت به وظیفه تاریخی و دینی که در دفاع از آرمانهای اسلامی به خصوص دفاع از فلسطین هست به چالش جدی و زمینگیری کشانده. بله ما با آمریکا چون در آرمان و اندیشه اختلاف داریم در مقابله هستیم و این تقابل تقابل تاکتیکی نیست، خوب دوستان این رو توجه دارن، بلکه واقعی و حقیقی است. مگر میشه تمدنی که عدالت محور و ظلم ستیزه با جبار و ظالمی که قصد نابودی تمدن او رو داره سکوت کنه، نسبت به او بی تفاوت باشه؟ لازم است نسل امروز ما با جنایات آمریکا در حق ملتمون و دیگر ملل آشنا بشن، مطالعه کنن که چه وشادت ها و حماسه ها واقع شد تا به این نقطه از اقتدار و اوج رسیدیم و در حفظ او چون گذشته همه باید کوشا باشیم. این رو جوانان عزیزمون و بقیه مردم بدانن که نظام استکباری به این نتیجه رسیده که دیگر نباید برای سلطه‌گری خودش اقدام نظامی مستقیم و حتی نیابتی داشته باشه. حتی فهمیده که فشارهای اقتصادی هم ثمره‌ای برای او نداشته، لذا تمام همت خودش رو روی تهاجم نرم برده. البته این رو هم بگم که در همین اختشاشات معلوم شد وقتی که متوسل میشن به خشونت و ترور و فحش و ادبیات سخیف به کار میبرن و رکیک سخن میگن، یعنی در جنگ نرم هم صحنه رو از دست دادن، یعنی حرفی برای گفتنشون ندارن فحش میدن. برای پیروزی در این نبرد که فرهنگی است، اول باید اتحاد ما رو، مقاومت ما رو، باورهای دینی ما رو، مقدسات ما رو از بین ببرن. اتفاقا همین روزها 14 آبان روز فرهنگ عمومیه، روز فرهنگ عمومیه. تذکر این نکته اینجا جا داره، اگرچه فرصت بحث مفصل نیست، فرصت هم گذشته، و که دشمن تأثیرگذاری خودش رو از فرهنگ عمومی شروع کرده و شروع میکنه. او القا میکنه که مگر میشه فرهنگ رو مدیریت کرد؟ بعد خودش شروع میکنه به مدیریت کردن با روش های غربی. سبک زندگی ما رو در جهات مختلف مختل میکنه، از بین میبره و سبک و روش زندگی غربی رو از تولید نسل و پوشیدن لباس و خوردن غذا و امثال اینها بگیرید و هر چیزی که شما فکرش رو بکنید دخالت میکنه، به همه چیز وارد میشه و مدیریت میکنه تا او رو از بین ببره، تا از ما بگیره اون فرهنگ ما رو و فرهنگ خودش رو القا بکنه. در این مرحله هم که مرحله دوم انقلابه و روش های دشمن پیچیده و حساس‌تر از قبل شده، باز حضور مردم به خصوص حضور جوانان به سلامت عبور کردن از این مرحله کمک خواهد کرد و آینده همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن بسیار آینده روشنی است. البته نهادهای مسئول باید مسئولانه تر وارد عرصه بشن، فضای مجازی و آموزش و پرورش رو باید به جدیت رسیدگی کرد. ترس دشمن از حماسه های دهه 90 هاست که خرمشهرهای آینده رو فتح میکنن، او برای اونها برنامه ریزی داره و باید نسبت به آموزش و پرورش و فضای مجازی دقت بیشتری داشت. چون قصدم اینه که راهپیمایی هم بودید و قدم هایی که برداشتید ثواب مضاعف امروز بردید، تصدیق ندم. دهم ربیع الثانی هم وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است که حالا در نوبت دیگر انشالله مطالبی را عرض کنم. 18 آبان روز کیفیت که راجع به کیفیت هم مطلبی رو یادداشت کرده بودم بمانه. فقط نکته رو تذکر میدم، سعی بکنن دوستان به دیدار مجروحین این اتفاقات اختشاشاتی که افتاده در این هفته برید، عنوان ثواب برید، سر بزنید، حال بپرسید، دلجویی کنید، هم از نیروی انتظامی هم از بسیج، مردمی که آسیب دیدن به دیدارشون برید. خود این هم دلقوه قوت قلبی است برای اون عزیزان، هم برای خودتون ارزش افسوده داره. نکته دیگه این است که تو مراسمی مثل مراسم 13 آبان که روز نوجوان و جوان و اینها هست و بناش از همه نوجوانها و جوانها استفاده بشه، دوستان و بزرگواران میانسال ما و بلکه بیشتر از میانسال دیگه تریبونا رو واگذار کنن دیگه. حالا استثنا این رو من تذکر اینجا دادم چون دیگه فرصت گفتن دیگه ای رو ندارم. امام جمعه رو نمیشه واگذار کرد، حالا واگذار میکردیم. اما بحث اداری جلسه، مدیریت جلسه هم که قصدمون هم همین بود امسال این گونه بشه، دوستان اصراری نداشته باشن حالا در این مراسم حتما باشن. خدای تعالی همه ما رو به وظایفمون آشنا کنه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اسلام و اهل بیت به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت الله.